أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة قبل بحثی شد در مورد اینکه پدر بزرگ هدایایی که براش فرستاده میشد بهش میرسید و افتخار میکرد به این نوه پیش بقیه که من چه نوه‌ای دارم. خب خیلی مسائل اینجا مطرح میشه. مگر نسبت‌های ما هنوز حفظ میشه؟ مثل دنیاست که افتخار داشته باشه؟ هدیه چیه؟ رسیدنش چیه؟ فایدهش چیه؟ و رشد در عالم برزخ، که خود بحث رشد یک بحث مفصلی است، بعد از اینها باید به صورت مبسوط هم اینجا هم تو بحث با پای عقل در برزخ انشاءالله مفصل در اونی صحبت بکنیم که رشد در عالم برزخ چه شکلیه. البته قبلا یه اشاراتی بهش شده. و اینکه خوشحال میشن، از حال و احوال خانواده خبر دارن ندارن، خانواده به حساب میاد، مگه با مرگ همه چی تموم نمیشه؟ مگه همه شؤون دنیای ما تموم نمیشه؟ پس چطور این پدر هنوز پدره، با بزرگی هنوز نوهشو میشناسه، بعد به نوهش افتخار میکنه، بعد میگه ببین من چه نوهی دارم، تو نوهت کیه؟ با اون یکی میگه. و اینا خلاصه چیه، چطور میشه؟ خیلی بحث اینجا مطرح میشه که باید حالا بحث قرآنی روایی و مباحث عقلی و اینها بیاد تا مقداری از این مباحث حل بشه. در مورد اینکه پدر و جد از اعمال فرزند و نوه و اینها خوشحال میشن، اول روایتی بخونیم در کتاب شریف اعمالی صدوق صفحه 511-512 که از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار و سلسله سند میره به ابراهیم ابن محمد از امام صادق علیه السلام، ان ابیه ان آبائه، که حدیث سلسله تو ذهب میشه، که آخر پیغمبر اکرم فرمودن مر عیسی ابن مریم به قبر یعذب صاحبه. حضرت عیسی علیه السلام از کنار قبری رد میشد که صاحب اون قبر عذاب میشد. خب حضرت عیسی علیه السلام هم که مظهر اسم محیی بود دیگه، حیات بخش بود، و بحث ملکوت و عالم برزخ و اینها دیگه براش واضح در محضر او بود و خلاصه اشراف داشت به مسائل برزخی و اینها. فهمید که این بابا داره عذاب میشه. ثم مر به من قابل فاذا هو ليس يعذب. سال بعد اومد دیدین عذاب نمیشه. امسال اومد داشت رد میشد، دیدین در عذاب. سال بعد اومد دید عذاب نیست. فقال یا رب مررت به هذا القبر عام اول فکان صاحبه یعذب. عرض کرد خدایا من پارسال که اومدم صاحب این قبر داشت عذاب میشد. ثم مررت به هل عام فاذا هو ليس يعذب. امسال اومدم میبینم عذاب نمیشه. فاوحى الله عز وجل الیه یا روح الله، خدای متعال به او وحی کرد، ای روح خدا، انه ادرک له ولد صالح، یه فرزند صالحی داشت، این فرزند صالحش چی شد؟ بالغ شد. فاصلح طریقا و آوا یتیما، این بچه‌ای که داشت، پسر خوبش، بچه خوبش، رفت یه راهی رو درست کرد برای مردم، یه کار خیری کرد و یک یتیمی رو مأوا داد. پسر این بابا که پارسال اومدی داشت عذاب میشد، تو این یک سال که بالغ شد و اینها، رفت اهل کار خیری شد و هدیه هم نکرده. ظاهرا بحث هدیه نیست، بحث اینه که یک ولد صالح این بابا پیدا کرد. فقفرت له بما عمل ابنه. ببین بحث هدیه نیست که هدیه فرستاده، هدیه فرستاده که میشه عمل خودم، عمل متصل خودم میشه، بحث عمل منفصله. یعنی بچه کار کرد، به واسطه کار بچه باباها رو بخشیدم، کار بچه رو برای بابا هم نوشتم به عنوان عمل منفصل. اگه هدیه میکرد میشد عمل متصل. توی آن سوی مرگ هدیه کرده بود و مادره ارتقا پیدا کرد، عمل متصل مادره به حساب اومد. البته شما عمل متصل رو کنی، هدیه کنی، خودمون هدیه کردن هم باز عمل متصل شماست، از شما هیچی کم نمیشه. این نیست که فکر کنی اگه هدیه کنی و به هر تعدادم هدیه کنی از اونام هیچی کم نمیشه. عمل رو به یه نفر هدیه کنی، به 100 میلیارد نفر هدیه کنی، از هیچ کنشون کم نمیشه، از خودت هم کم نمیشه. الان ملکوت این شکلی. قال و قال عیسی ابن مریم، که حالا ادامه روایت خیلی ربطی به این مطلب نداره ولی حالا میخونیم. حضرت عیسی به حضرت یحیی زکریا، یحیی ابن زکریا فرمود که اذا قیل فیک ما فیک، وقتی حرفی در موردت میزنن که درت هست، فعلم انه ذنب ذکرته. نکته قشنگیه برای ماها، درس داره. یه حرفی در موردت میزنن که داری، میگن چقدر مغروره، چقدر عصبیه، چقدر بد اخلاقه، از خود متشکره. اگه در خودت میبینی یه گناهی که خدا به یادت انداخته، فاستغفر الله من، ازش استغفار. و این قیل فیک ما لیس فیک، اگه یه چیزی دارن میگن که درت نیست، فعلم انها حسنه کتبت لک لم تتعب فیها، خدا داره یه حسنه مفتی که واسه زحمت نکشیدی بهت میده. چون تو اومد بودن با در صورت خیره، حرفایی که حرفای بد و تلخی که دیگران در مورد میگن قضاوت، الان هم میگن قضاوتمون میکنن، اینا قضاوت‌های خوب و بد دیگران در مورد ما، هر دوتاش خوبه. در صورت اینجا فهمود که این فصله طریقن و آقا یتیم، این بچه رفت به یتیم رسیدی کرد، بابای بخشیده شد. خب این یه روایت. روایت دیگه داره که در کتاب من لا یحضر الفقید، جفت اینا هم از محمود صدوق آوردیم که ببینید که اینا خلاصه کتاب های معتبر و قابل اعتنایی ماست. در من لا یحضر الفقیه جناب صدوق جلد 1 صفحه 281، از هر دو صادقین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق، اذا بلغ الغلام 3 سنین. نکته تربیتی هم داره، خیلی هم، یعنی هم بحث تربیتی هم بحث ملکوتیه، بحث خیلی قشنگ. کاش اهلش بیان اینو شرح بدن برای ماها، یه کمی ذهنمون تو این فضا قرار بگیره که چی میخواد بفهمه روایت. وقتی کودک به 3 سالگی رسید، یقال له قل لا اله الا الله 7 مرات. اینجا باید بچه بگیم که 7 بار بگو لا اله الا الله، 7 تا لا اله الا الله. حالا در عدد 7 چه خاصیتی است و در لا اله الا الله چه خاصیتی است، در سن 3 سال چه خاصیتی است که 3 سالش که شد، جشن تولد 3 سالگیشو گرفتی، اون شم سرمه اینا هرچی میخوان فوت کنن، اینا جشن تولد و اینا های اسلامی ایناست، تو این سنها این کارا میکنن. خوبه یه مدلی طراحی بشه. ممنون. سنین رو هم گفتن، یا ابناء العشرین، یا ابناء الثلاثین، یا ابناء الاربعین، 20 ساله ها، 30 ساله ها، 40 ساله ها، هر کدوم یه خطابی دارن. بشه طراحی بکنیم اینایی که الان سر و تن نداره، مفتم نمیاد، شم فوت میکنن، که اصلا کلا معکوس هم هست، تولد شمشو فوت میکنن، که اصلا خود فوت کردن خاموشیه دیگه، این با فضای ما تناسب نداره. بعد هیچ تذکری توش نیست، هیچ ملکوتی توش نیست. جشن تولد اصلش الا کجا اومده جشن تولد، حالا اونو کار نداریم، ولی میشه اینو یه اتفاق تذکر آفرینی کرد، به یاد یه چیزی بیفته به مقتضای سنش، نه که حالا برای 60 ساله مثلا یه کفن ببریم و نمیدونم مثلا جمجمه ببریم روش نشون بدیم، مثلا آی پیر مرد 60 ساله ببین 2 روز دیگه اینیا، ببین قشنگ این کله رو ببین، اینا منظورم اینا نیست. منظورم که میشه هنرمندانه کارای کرد که یاداوری هایی باشه. بیایم اینو طراحی کنیم، جشن تولد بچه 3 ساله، حالا شمع و معمونه شو نمیدونم، ولی مثلا جشن بگیم، سرودی طراحی کنیم، اون سرود خنده‌دار مزخرف تولدت، بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی، شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی، باز لااقل بگی یه چیز روشن کن که 100 سال زنده باشی، باز یه چیزی نه که یه چیز رو فوت کن، فوت کن یعنی خاموشش میکنی، علامت مردنه، یعنی تو این نور این شمع رو کشتی بعد 100 سال میخوای زنده باشی. یه لاغه کاری بکن، بگو این درخت رو بکار که 100 سال زنده باشی، لاغه یه چیز اینجوری بگو، بیا این گل رو بکار، گل رو بو کن که 100 سال زنده باشی، یه همچین چیزی لاغه بگو، شمع فوت کن که 100 سال چیزای بی ربط و مشهور هم میشه، هیچکی امکان نداره دیگه، ما هرچی میگیریم فکر نمی کنیم روش، فلین زول انسان الا تعامه، آدم باید نگاه کنه به خوراکش و چی دارم به من همجور تکرار میکنم برای خودم، ولی چی که چی مزنه چی هست، آدم عاقل که اینجوری نیست که. بیایم جشنی بگیریم، طراحی بکنیم، سرودی، بچه 3 سالش که شد 7 بار لا اله الا الله، مثلا 7 بند شعر بگیم، مخمس بگیم، مربع بگیم، چه مسدس بگیم، اون بند آخرش لا اله الا الله بشه که این بچه مثلا تکرار کنه، 7 بندی مثلا چیز قشنگ، اینا کارهای قشنگی میشه کرد دیگه، سن 3 سال لا اله الا الله توحید، و سنیه که میبریمش به سمت توحید، لا اله الا الله، عالم صاحب داره، بچه جان 3 سالت شد دیگه، تو الان به سن 3 رسیدی و به تکلم رسیدی، 3 سالگی دیگه تقریبا زبان باز شده، مثلا خلاصه این 7 بار بگه لا اله الا الله، قشنگه، هم از بچه که مثلا تازه داره کلماتو یاد میگیره و میخواد بگه، خیلی شیرینه، یعنی مثلا جشن 3 سالگیش دیگه تقریبا دیگه میشه گفت دیگه میتونه حرف بزنه، از میشه یه حرفی رو خواست و تکلمش به لا اله الا الله بشه، انگار حرف زدن رو با این شروع کنه. خب تکلم یعنی ارتباط برقرار کردن و اینی که من از این به بعد میتونم حرفامو به دیگران بگم، حالیه بقیه کنن چی میخوام، بچه تو این سن مثلا پوشک میگیرن و گشنش میشه، میخواد و میگه و حرف میزنه، ارتباط برقرار میکنه، تلفن میزنه با یکی صحبت میکنه دیگه، بچه 3 ساله میتونه حالیه بقیه کنه که چی میخواد، یعنی تو این سن اونی که میخواد بگو چی میخواد، بگو لا اله الا الله، 7 بار اینو بگو، بگو من خدا میخوام و تو روابطم او رو میخوام، دنبال او میگرد، و اول حرفی که تو تکلم میکنی این باشه، حرف با توجهی که میخواد به زبونت بیاد، که حالا عرض میکنم نه بعضی روایت داره که هم یه دونه لا اله الا الله که میگه تمام، این پدر بارشو بست تو ملکوت، این پدر و مادر، و تمام شد، این قرض این خلقت این بچه حاصل شد، و این پدر و مادر اگه بفهمن که اصلا این لا اله الا الله این بچه چی نصیبشون شده، کلاهشون به عرش میندازن، و اصلا داره که اون موچه و از سلیمان گفت که من بچه دار نمیشم، خندید و نه گوار بچه برای چی میخواه؟ گفت یکی میخوام بیارم که یه لا اله الا الله بگه، بچه بیارم یه لا اله الا الله بگه، زمین رو سنگین کنم به یک ذکر لا اله الا الله، به یک لا اله الا الله گو، یک لا اله الا الله گو به زمین اضافه کنم، چه عجیبه، بعضی بچه واسه اینا میخوان که این بیاد به توحید، ادراک از توحید کنه، یک کلمه شهادت بده به حقانیت خدا، یه فالوور برای خدا بخوام، یه فالوور، یکی بیاد یه کامنت بذاره برای خدا، یه کامنت دوستت دارم، یه کامنت وحدانیت، یه کامنت چی بگم، چی میشه گفت، این با این عشق آدم اقدام بکنه بچه دار بشه و بچه بخواد و اینا. ثم یترکو حتی یتم لهو ثلاث و سنین، بعد این بچه رو آقا رهاش کنه، رهاش کنن تناسب حکم موضوع معلومه چی دیگه، بعضی این رو باید تو همجور کشکی ترجمه میکنن میفهمن، رها کنن به حسب این حرفی که الان به او دستور این شکلی، نه که کلا ولش کن به تو واقع برشنان تو خیابون، یه 3 سالی ولش کن اینو، یه مدتی ولش کن تا کیش بشه 3 سال، نه یه 7 ماهی ولش کن، 3 سال و 7 و 8 و 20 یوم، خیلی عجیبه کسی بشینه رو اینا کار کنه، این عزیزان روانشناس و روانپزشک و اینایی که مخاطبین ما هستن که حالا از همه جا الحمدلله داریم و قشر فرهیخته هم خصوصا بخش عمده از مخاطبین ما هستن، رو اینا کار کنن، 3 سال و 7 ماه و 20 روز که شد، اون چه خاصیتی در اون سنه 3 سال و 7 ماه و 20 روز، و پدر مادر از الان نرو تقویم داشته باشن براش، برای 3 سالگی بچه، برای 3 سال و 7 ماه و 20 روز بچه، که این یک روز مبارک و جشن بگیریم، یک روز خاصیه، اسم بذاریم براش، یه عنوانی بذاریم، مثلا جشن رسالت، جشن ولایت، جشن ولایت بچه. چطور جشن تکلیف میگیریم؟ جشن ولایت بچه که 3 سال و 7 ماه و 20 روز. خیلی قشنگ میشه، خیلی کارو میشه کرد. ما روی اینا کار نمیکنیم. غرب دست غربی ها بده آقا اینا رو 500 تا المان به سر طراحی میکنن به خوردت میدن، المان های شیطانی. ما اینا رو داریم و هیچ. 3 سال و 7 ماه و 20 روزش که شد بهش بگو قل محمد و رسول الله 7 امرات، الله بسنه، به بچه بگو 7 بار بگو محمد و رسول الله. الان دیگه بعد 7 ماه و 20 روز وقت اقرار به رسالت ولایت. خب خدا رو گفتی، خدا رو دوست داریم، خدا یادن خدا داریم. ما این دختر کوچیکمونو بهش حالا یکمی با هم صحبت میکنیم و اینا، میگم که کی تو رو خوشگلت کرده؟ میگم بگو خدا. میگه خدا ادا. میگم کی تو رو شیرینت کرده؟ میگه ادا. میگه کی تو رو مهربونت کرده؟ میگه ادا. خب یعنی خدا رو میفهمه. حالا کمی باش بر بریم بگیم خب، حالا این که همه کاره عالم خدا سوال نمیشه بگیم بچه به این زبون گفت، ولی هم لا اله الا الله رو یاد بگیره، همین عربیش هم یاد بگیره، همین کلمه لا اله الا الله رو یاد بگیره. خلاصه بعدش محمدون رسول الله، محمدون رسول الله، و یترک حتی یتم له 4 سنین، باز ولش کن 4 سالش بشه. و همون 7 بار گفت تمام، دیگه نمیخواد کار دیگه بکنی. چیز عجیبی اینا ها، یعنی روی نمیشه کسی کار بکنه، خیلی چیزه. اینا یک مبانی سنگین انسانشناسی پشتشه، که انسان کیه چیه، بحثای ملکوت اینا، و نسبت این از کار ملکوت خود این ذکر، خود ذکر لا اله الا الله چیه؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، ملکوت لا اله الا الله حسنه، این در حسن قرار گرفته. فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعدش میفهمد به شرطها و شروطها، و انا من شروطها، ولایت جز شروطه، مستقر ماندن در، نه در توحید، یعنی ولایت شرط توحید نیست، شما موحد میشی اول با لا اله الا الله، شرط مستقر شدن و ماندن و سر نخوردن و در نیومدن از این حسن چیه؟ ولایت. که ولایت اصلش چیه؟ رسالت اولش، اول پیغمبر اکرم، بعد بقیه اهل. حالا این چرا 7 ماه و 20 روز بعد بگذره که بعد بهش محمد رسول الله بگه؟ تو این 7 ماه و 20 روز چه اتفاقی میفته؟ حالا باز ولش میکنه تا 4 سال. حالا جشن 4 سالگیش چی بهش یاد بدیم؟ جشن تولد 4 سالگیش هیچی، کلی ساسی مانکن و اینا بهش یاد دادیم، الان قشنگ میاد میرقصه، بعد این رو میزنیم یه فطرت پاک تمیز زلال از ملکوت خدا داده این ننه بابا، چی کارا که نمیکنم این بچه، شهوت اون انباشت کثافات درونی خودمو که نتونست این عقده هایی که در من کرده با این بچه میخوام تخلیه کنم. سرود انگلیسی بهش یاد دادن، بخون تو جلو جمع جشن تولد 4 سالگی، بچه فارسیشو بلد نیست حرف بزنه، کلمات قرقاتی، بعد همه هپی برسه و نمیدونم چی واسش میخونن. خلاصه اینا کلاس داره دیگه، بچه ما مثلا این کارو میکنه. حالا قدیم کارهای مختلف میکردن، جیمناستیک و فلان اینا میفرستادن و باز نمیدونم کلاس زبان و فلان، و الان یا باز عوض شده کار دیگه ای که آدم واقعا تعجب میکنه، شاخ در میاره. این بچه فطرت زلال همینجور سوقش دادیم تو انواع اقسام، این اصلا بچه 4 سالگی فشن شده، مدل شده، یعنی جشن تولد 4 سالگیش دیگه تمام 5-6 سالش پیش که دو تا عمل جراحی هم کرده تا اون موقع. و تو این فضاها، تو این حالا، تو این عالم چی کاره این، برای چی اومدیم، برای کجا اومدیم، و تو تربیت ها چی کارا که نمی کنیم با این بچه ها، چه سرمایه داریم هدر میدیم. این آقا این چه ملکوتی تو این ارتباط با این بچه هست، و چه فرصت استثنایی برای اتصال به حق تعالی، چطور داریم هدرش میدیم. یا بچه دار نمیشیم یا بلد نیستیم تربیتش کنیم، یا بدتر مثلا تربیتش نمی کنیم، خرابش میکنیم. پدره خرابش میکنه، خصوصا مادره خرابش میکنه، چون بیشترین اثر در خراب شدن بچه رو مادر داره، همونجوری که بیشترین اثر در تربیت بچه رو مادر داره. 4 سالش که شد چی بهش یاد بده؟ یقال له قل 7 مرات صلی الله علی محمد و آله، صلوات بهش یاد بده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همونه دیگه، صلی الله بگی یا اللهم صل علی محمد و آل محمد بگی، 7 بار صلوات، جشن صلوات. پس 3 سالگی براش جشن توحید گرفتیم، 3 سال و 7 ماه و 20 روز جشن رسالتش بود، 4 سالگیش جشن صلواتشه. چه قشنگ میشه اینا رو باب کنیم. یه ولیمه داریم، یه وقتی اینو بنده اعلام کردن، این رفقا تو کانال آوردن به طول جوادی، میفهمدن که ولیمه آموزش قرآن، وقتی بچه قرآن یاد گرفت یه ولیمه داریم، اسمش حالا الان خاطرم نیست، تو کانال یه وقت منتشر شد، که یکی از ولیمه های مستحبی اینه بچه یاد گرفته قرآن بخونه. یه جشن آقا، یکی از جشنای ما اینه. الان همه دعوت هم فک و فامیل، به چه مناسبت؟ به مناسبت حالا یادم نیست، ولی به 1000 بهش میگفتن، به یه دقیقه پیداش کنم. بله، در کتاب یعنی نایت الجوادی میفهمونه، حالا به نظرم توی مفاتیح الحیات هم هست، که ولیمه حزاق، هم ولیمه حزاق میگن هم ولیمه حزاق. وقتی آدم کودکشو میبره مکتب خونه قرآن بخونه، وقتی قرآن یاد گرفت مستحب پدر مادر ولیمه بدن. آقا 1000 تا خرج علکی میکنی، این خرجا هیچ جای دوری نمیره، خیلی هم توش اینا شوائر الهیست، برای که این 100 برابر برمیگرده این پول. یه جشن بگیر، کیک بگیر. این حالا مثلا قبل از سن تکلیف، اگه دختره قبل از سن تکلیفش تقریبا مثلا 7-8 سالگی دیگه میشه، 8 سالگیش دیگه میتونه قرآن رو معمولا الان بخونه، مثلا یه سوره کوثر میتونه بخونه، سوره قدر میخونه، سوره نصر میخونه، اونا یه ولیمه حزاق براش بدیم. حالا پسر قبل از با سن بلوغش میشه مثلا 10 سالگی 11 سالگی اینا مثلا تو این سن ها، اینا ارزشمندی هاییست که بچه میفهمه اینا توی این عرف این جامعه ارزش داره. الان این اینستاگرام اینا چیکار کرده؟ هرچی منگلتر باشی و لومپنتر باشی و کارای مسخره تر و بی سر و ته و کارای اعجاب آور خلوزی و اینا طرفدار بیشتر داری. تا جایی که من طلبه هم هی میرم به سمت همین کارای لودگی، هی هرچی لوده تر باشم بیشتر طرفدار دارم، هرچی نخبه تر باشی یک فرشو دریوری بیشتر میخوری، هی باید یک کارای اینجوری بکنی، بشین یه دمیدم ساز بزنی و ارک بزنی، نمیدونم به نامحرم دست بدی و چون دونم لیدرت فلان باش، تیم تو استادیوم باشی، این کارا اینجوری مزخرف دیگه، کارای مدلی که یکم دیده بشی. خب با این کارا شما وقت ارزشمندسازی میکنی، اینا ارزش میده، بها میده به بچه من. آه بس منم اون بچه های فامیل وقتی میان تا قبلش من هرکی خوش بهتر میرخصه به اون شاباش میده، اینا آه پس من برای رخص یاد بگیرم، این همون سنت سیعه است، این اعمال منفصل ماست. تو همین شاباشی که به این بچه که رقصید شاباش دادید، 100 تای دیگر هم انداختی به رقص و گناه همه اونا به عهده توه، عمل منفصل توست، چون تو چشم اون انداختی که ببین ایناست که ارزش داره، رقصه که مهم. اون یکی قرآن میخوام مسخرش میکردن، قرآن یاد گرفت، این باید برعکس بشه. جشن برای چی گرفتیم؟ بچه هم یاد گرفت قرآن میخونه، ولیمه حزاق یا حزاق که جفتش درسته. بعد از این که این مال یه ولیمه جدا، و این جشن صلواتش هم که کی بود؟ 4 سالگیش بود. ثم یترک حتی یتم له 5 سنین، دوباره تا کی ولش میکنن؟ تا 5 سال. جشن تولد 5 سالگیش چیه؟ ثم یقال له ایهما یمینک و ایهما شمالک، جشن چپ و راست. 5 سالگی ازش میپرسن دست راستت کدوم بره، دست چپت کدوم بره، دست چپ و راست چی باید تشخیص بده؟ 5 سالگی. الان دیگه به نظر بچه های 3 ساله 4 ساله تشخیص میدن، نمیدونم حالا یا اینا خیلی سرعت ها بالاست، یا بعضی هم به نظرم 6-7 سالگی هم تمام تشخیص نمیدن. حالا به هر حال دیگه باید کم کم این قدرت تشخیص 5 سالگی شکل بگیره، قدرت تشخیص و تطبیق که این بفهمه بین چپ و راست تفاوته و بتونه تطبیق بده، از تفاوت‌ها کشف بکنه، تطبیق بده. بحثای خیلی دقیق روانشناسی داره، خیلی اینو جای کار داره. آدم هوشمند دانا و با باطن نورانی بیان بشینن و اینا کار بکنن، از اینا بکشن بیرون مطالب رو که این چی داره میگه. فعضا عرف از دالک حول وجه و علال قبله. آها، خب حالا چپ و راست برای چی بشه یاد دادیم؟ برای اینکه قبله رو یاد بگیره. بچه رو 8 سال ول کرده، یه هم میگه بچه هم 9 سالش رو نماز نمیخونه چیکار کنه؟ یه هاییه مگه 15 سال بچه رو ول کرده میگه نماز نمیخونه، پس هم 15 سال شده نماز نمیخونه. خب کلی کار داره، قدم به قدم، آرام به آرام، تدریجا به اینا بشین فکر کنی. اینا چه کار تربیتی؟ خوردش کرد، شبکه سازی کرد، قدم به قدمش کرد، پله پلهش کرد. غربی ها این کارا میکنن. شما هم درس ها که ما میدن ریاضی رو بچه‌ها قشنگ خوردش کردن، اون مسائل سنگین ریاضی رو اول کلاس اول چی یاد میدن، دوم چی یاد میدن، سوم چی یاد میدن، قدم به قدم. دینی چی؟ یه چیزای کلاس اول ابتدایی میگن، طرف درس خارج رو نمیفهمه چی میگه. باید چیزایی تو اول دبیرستان میگه، اینا رو اول ابتدایی یاد میدن. نه سبک زندگی داره، نه تاریخ داره، نه اولیاء الله داره. اون قدم های اول قصص قرآن کجاست؟ باید بحث عقلی مثلا برای طرف هرشن رو بودن اول ابتدایی، دوم ابتدایی. بحث های تاریخی که متشابهات، بحث های سنگینه، بحث نه توضیحی داره نه دلیلی داره، همینجور یلخی رو هوا اصلا بیشتر شبه میشه. اما این با چه ترازی داره قدم به قدم گرید بندیشو کی اصلا این رو گفته؟ کجا در آوردی؟ اینا توی مکتب تربیتی مرحوم ملا حسین قلی حمیدانی رضوان الله علیه خیلی اینا خوب کار شده. بعد از ایشون هم مرحوم علامه طباطبایی و برخی شاگردانشون که الان برخی در قید حیات هستند، برخی به رحمت خدا رفتن، اینا مدن قشنگ پله بندی کردن این مراتب مراقبه رو. قدم اولش چیه؟ توجه به آثار دنیوی کار، بعد توجه به آثار اخروی کار، همینا رو بعد همین دو مرحله، از همه مراحلش همین دو مرحله رو اگه کار بشه. یه وقتی بحثی نوشته شد، همینا مدل سازی شد، توی کانال هم گذاشته شد چند سال پیش، که یه مدل مدرسه‌ای بر اساس مراقبه، مدل تربیتی بر اساس مکتب علامه طباطبایی که اصل کار مراقبه است و محاسبه است. از بچگی بر بچه محاسبه و مراقبه رو یاد داد، البته بعد از این سن دیگه، یعنی بعد 5 سال، در واقع از 7 سال تقریبا بعد اینو بگیم. و توی این 5 سال هم روی مفاهیم بر کار کرد، یعنی 3 سالگی توحید، 3 سال و 7 ماه 20 روز رسالت، اون فعلا به صورت کلی، فقط در حد یک شعار، فقط در حد یک گزاره، هیچ استدلال و بحث و فلان اینا نداره، فقط یک گزاره. این گزاره باید تو ذهنش بیاد، این المان باید در اون ساخته بشه، المان توحید، اونور المان رسالت، اینور المان صلوات. صلوات رو یاد بگیر، دعاست و یک علقه عاطفی و پیوند درونی با این اولیاء دینه. بعد میاد 5 سالگی چپ و راست و قبله، هو ول وجه و ال قبله. قبله رو بهش فقط میگه قبله اینوره، 5 سالگی فقط بهش میگه قبله اینوره، نه قبله رو بگیر پیدا کن. اینکه 5 سالگیش هم نمیتونه. عزیزم خونمون قبلهش کدوم وره؟ اینوره. خوره کم کم رو اینا کار بشه، میخواد بشینه غذا بخوره رو قبله بشینه، بعد دستشویی داری میکنی این ور قبله است، اینجا نباید باشه. آب دهن میخوای بندازی اینجا نباید باشه. صورت رو میخوای بشویی رو به قبله باشه. میخوای بخوابی این جهت قبله است. این ور 5 سالگی رو قبله هی باهاش کار بشه. اینا مفاهیم کاملا حسی هم هست دیگه. قبله یه چیزی که بچه میفهمه، باش ارتباط برقرار میکنه، کعبه عکسش رو میبینه، بهش نشون میدی، جهتش رو میفهمه. و اینا درگیری ارتکازات درونی براش ایجاد میکنه. ارتکازات خیلی مهمه که کتاب نسکیرام کمی در مورد اینا صحبت شد. و یقال له اسجد، بهش میگن سجده کن، فقط هم سجده. 5 سالش که شد جشن سجده است، جشن قبله و سجده. این قبله است، اینم سجده. ثم یترک حتی یتم له 7 سنین. حالا 2 سال دیگه بعد، یعنی 6 سالگی دیگه نداره، میره تا 7 سال، ولش میکنه تا 7 سالش بشه. فعضا تم له 7 سنین، 7 سالش که شد، قیل له اقسل وجهک و کفیک، جشن وضو داریم. 7 سالگی جشن وضو، خیلی نقشنگ میشه اگه این کار رو بکنیم، جشن ها، جشن تولد ها این شکلی. و تو مهد کودک ها بدونن چی کار باید بکنن، تو مدارس بدونن چی کار باید بکنن، که حالا تو بعد 7 سال شد دیگه تقریبا چیز خاص این شکلی نداریم، و تو مهد کودک ها اینا میتونن جشن ها بگیرن، تو فامیل برنامه ریزی ها، تو مساجد، تو هیئت ها، هیئت فامیلی که دارین جشن اینو تو هم هیئت بگیر، تو هم حسینیتون بگیر، تو هم جمع فامیلی، جمع مسجدی فلان. هر هفته یه جشن 3 سالگی داریم، یه جشن 4 سالگی داریم، یه جشن فلان داریم. بعد اونجا همهشون هم کادو میدن، کف میزنن، صلوات میفرستن، همه دست میزنن، تشویقش میکنن. خیلی فضا خوب و قشنگیه. 7 سالش که شد بهش میگن که دست و صورت رو بشون، نه به مدل وضوها، فقط آب بزن. آب بزن به دستات، آب بزن به صورتت. وقتی که شست بهش میگن سله. حالا نماز، نماز هم در حد همین ادو در بودن، بالا پایین رفتن. سجده که قبلا یاد گرفته، الان یعنی بچه‌ها معمولا دیگه بلدن دیگه، مثلا با ننه بابا مسجد دوبار بره، دیگه 3 سالگی 4 سالگی قشنگ این کارا میکنه. 7 سالش که شد قشنگ بهش میگن بغل بقیه وایس نماز بخونه، همون فرمی بالا پایین شو. ثم یترک حتی یتم له 9 سنین، ولش میکنن تا 9 سالش بشه. خب این 7 سال دیگه نماز رو به صورت کلی عمل، یعنی صورت عمل، با صورت فیزیکی عمل، با اون پیکره عمل ارتباط برقرار میکنه. اونجوری قدم به قدم طرف سوق میدن سمت ملکوت، نه اینکه یا بشوتنش تو ملکوت یا هم یا میمونه که اگه بمونه میترکه، یا میاد پایین. یهو تا دیروز هیچی نه نماز نبوده، هیچی از امروز یهو وسط ماه رمضان بالغ شده. ببین عزیزم باید 17 رکعت نماز بخونی، 17 ساعت هم باید روزه باشه. اوه این یا میترکه، یا عارف میشم روز اول، یا میترکه، یا برمیگرده کلا. این خیلی یه چیز عجیبی، قدم به قدم آرام آرام این معانست ذهنی برش ایجاد میکنن، آروم آروم سوقش میده. یه هایی که نمیگن یه الان مکلف نشده. تو حجابش هم همینه، تو روزش هم همینه. گفتن روزه چی بگیره؟ کله گنجشکی. گفتن این بچه 7 سالشه، بهش بگو از ما رمزونه، الان صبونه نداریم، سحر میخوری؟ مثلا اول صبح کم میخوری، تا ظهر چیزی نمیخوری. یعنی مثلا ساعت تعیین میکنی برای روزه، نمیگیره ولی ساعت تعیین میکنی. دیگه اینجور نباشه که هر وقت خواست بره سر یخچال هر چی خواست بخوره، ساعت داشته باشه به میزان توانش، ضعیف تره، قوی تره. یعنی مثلا 11 صبح میتونی بخوری، باز 11 تا 3 چی نمیخوری ها، حواست باشه. آب میخوای، غذا میخوای، چی میخوای، الان انجام بده. هی اینجوری با محدودیت، اون وقتی که خودش همون سال دوم سوم خودش روزه کامل میگیره. این کاری که ما میکنیم، همه جوانای 24 5 ساله ما اکثر قریب اتفاق زخم معده دارن ماه رمضان. البته زخم معده شون جوریه که پیتزا، کوکا، اینا هیچ کدوم مشکل نداره، فقط همین اگه سحری بخوره، افطاری بخوره، این میکشتش، کشنده است. با هیچ چیز دیگه معده به همه چی میسازه، فقط همین دو تاست که میکشتش. خب اینجوری میشه، این تو حیوانیت غرق این بدبخت. آخه چجوری میخوای برش بیاریش؟ تدبیری میخواد بردن سمت ملکوت. برای تربیت باید وقت گذاشت، تربیت اینجوری باید وقت گذاشت، یعنی باید طراحی براش کرد. یه آدم های خوشفکر و خوشذهنی میشنن کار بکنن و اینا المان سازی بکنن. 9 سالش که شد فعلا تمت لهو علم الوضو. حالا که دیگه همه کار میتونه بکنه، دیگه وضو کامل بهش یاد میدن و ذره به علی دیگه حتی گوشش هم میپیچونن بابت اینکه نماز نمیخونه، دیگه صفت میگیرن باهاش. نه اینکه حالا صفت بزنن با فشار و اینا، نه دیگه اونم متناسب و متناظر، آرام آرام قدم به قدم هی این صلابته حفظ میشه در عمل، در مقید کردنش به عمل، محکم باش برخورد میکنن و همچی صفت باش حرف میزنن که نمازت چرا اینجوری شد، بچه قضا شد، نمازتو نخوندی، دیگه نمیدونم نمازت تا این موقع عقب بیفته. اینجوریه، تغییریه، صفتی از کودکی باش روی کردن آروم آروم که اونم الان پس نمیزنه، نفرت پیدا نمیکنه. و عمر به صلا دستور بهش میدن که نماز بخونه. این که حالا تو روایت بحث فقهی ما هست که مثلا بچه 7 ساله دستور به نماز میدن، که حالا فقها خیلی توش بحث کردن که این چجوری میشه امر به امر و فلان و اینا، که تو کتاب اصولی و فقهی ایناست. این یه چیز آقا همونجوری کشکی رو هوا نیست، یه نظام پشتشه، یه طراحی مهندسی داره. من که 7 سال شد ساعت رو نگاه میکنه، ساعت 24 شد، تو الان دیگه 7 سالت شد، نماز صبح خواب بمونی سیاه و کبوده میکنه. بعضی واقعا با دینی شکلی برخورد میکنن، اینقدر یلخیه کشکی بیعقلانه و فقط باعث نفرت میشه. دین آقا لطیفه، نوازدین لطیف و نوازدین متین، اینو باید آروم آروم قدم به قدم طراحی میخواد. طرف رو میخوای فوتبالیستش کنی، شنا بهش یاد بدی، همجور یه هاییدم توی پردش که تو اول تو ما رو اینجوری شنا بهم یاد داده. این توی مسائل مادیش کسی اینجوری کار نمیکنه، تو شنا آروم آروم قدم به قدم. اصلا اونجا بشن یه شیبی دادن که اول نیم متر شروع میشه، بعد میاد نمیدونم 70 سانت، 90 سانت، 1 متر، 1.20، 1.30، 1.40، 1.50، 1.70، 2 متر، 2.5، 3، همجوری میره پایین. کف استخر دیده باشین پله پلهش نکردن که همینجوری یهو پرد بشه تو بعدی. آروم، هم یه شیبی داره. توی مسائل مادیش اینه، همه اینو مراعات میکنن، بهش عدد میخوان یاد بدن، ضرب و تقسیم یاد بدن، اینو رعایت میکنن. تو مسائل معنوی که اینقدر حساسیت بیشتر داره، شیطان اینجا دخالت داره، مزاحم جدی به اسم شیطان داریم یا مزاحم جدی به اسم نفس داریم، اونها مزاحمی خیلی نداره. اینجا همینجور یهویی یلخی برخورد میکنه، یهو از اون میگه پاشو نماز بخون، الان میگه پاشو روزه بگیر، اینا دیگه حرفا عالیم نمیشه. اینا غیبت نکن، تو دیگه الان بالغ شدی، نمیخوای خمس بدی، چون این حرفا اینا همش کار بده. آروم آروم بعد روش بکره طراحی باید کرد. نکته مهمی است، باید بشنن روی این چیزا طراحی کنن. ما تو بحث تربیتی خیلی چالش جدی بزرگی داریم و نیاز به کار خیلی داریم. خلاصه همه این رو باید تو خونی برای آخرش. پس به بچه سختگیری میکنه، صفر باش برخورد میکنه و بابت وضو تنبیهش میکنن، بابت نماز تنبیهش میکنن، چرا وضو تو خوب بلد نیستی بگیری باش صفر برخورد میکنن، چرا نمازت این مدلیه باش صفر برخورد میکنن. فاذا تعلم الوضو و الصلاه، وقتی نماز و وضو یاد گرفت، حالا اینجا چی؟ غفر الله عز و جل له، هم خودش رو خدا بخشید و لوالدیه انشاءالله. تمام شد، ننو باباش بخشیده شد، مغفرت، رفتن تو مغفرت خدا. بچه رو اینجور با یه شیب ملایمی از 3 سال شروع کردن تا 9 سال آروم آروم با همین خط بهش چیزا رو یاد دادن، سر 9 سال که اول بلوغ اینه، این رفت تو مغفرت الهی. 9 سالش شد نماز و وضو بلده، خودش رفت تو مغفرت، پدر مادرم رفتن تو مغفرت. اون وقت پدر و مادر اگر در قید حیات بشن همینجا میرن تو مغفرت، از دنیا رفته بشن اون میرن تو مغفرت. هدیه اونا نیستا، وقتی دیگه هدیه فرستادن نماز و اینا نیست، همین که این نماز، نماز خونه، این ارتباطش با ملکوت آقا برقرار شد، ارتباطش با ملکوت برقرار شد. تو یکی پیوند دادی، آبرسانی میگن مثلا تو روستا، میگن به این روستا دیگه آب رسید. حالا بعضی روزای هفته هم قطع میشه، این دیگه اسمش ثبت شد اینجا، میگیم اینجا آبرسانی شد، این در شبکه برق قرار گرفت، این شبکه مخابرات، این وصل به شبکه مخابرات شد، فلان اپراتور مخابراتی اینجا دکل گذاشت، این نقطه هم الان دیگه تحت پوشش اون اپراتور مخابراتی قرار گرفت، این بچه الان تحت پوشش ملکوت و ملکوتیان قرار گرفت. کی رو تحت پوشش قرار داد؟ نه، تو بحث شفاعت خیلی خوب بحثش مفصل گفته شد، تو واسطه بودی این بحث شد، خب تو هم واسط میشی، خودت هم واسط شد، این تو باعث شدی که مغفرت به او رسید، این خدا واسطه مغفرت رو بهش مغفرت میده، شرط این که توجه بهش داشته باشه دیگه، یعنی با عمل منفصل براش به حساب بیاد، وگرنه شمر هم واسطه شهادت امام حسین شد، نه که به اون واسطه هم چیزی بده، نه اون دخالتی تو این مقام معنوی نداره. ولی شما با توجه با نیت، یه پدری زحمت بکشه پول در میاره، بچه درس بخونه، دکتر میشه، تلفات داره، تو همه اینا شریک، درست شد؟ البته بعضی جا بعضی کارا نیاز به چی داره؟ نیاز به یک هدیه خاصی هم داره، مثل ماجرای علامه طباطبایی که پدرشون ازشون گله داشت. خب این پدر در ملکوت بهره‌مند بود از در واقع وجود این فرزند، که الان میخونم بعضی ماجراها رو انشالله، ولی اون هدیهش باز فرق میکرد. یعنی خود این که این آدم سربراه شده و خوب شده، این یه آثاری برای پدر مادر داره، این جای اون هدیه رو نمیگیره ها. اینکه هدیه بفرسته یه آثار فوق داره، آثار ویژه و برجسته داره. قبلا اشاره کردیم دیگه که مرحوم آیت الله الهی طباطبایی اخوی علامه یه دوستی داشتن، یعنی شاگردی داشتن، این شاگرد ایشون یه سید روحانی بود که حالا برخی که دیده بودن ایشون گفتن که اگر میخواست کسی رو در عالم برزخ ببینه دست میذاشت رو پیشونیش و توجه میکرد به او و او رو میدید. اصل اینم که پیدا کرد بود الهی رو، مرحوم الهی اخوی علامه، ایشون گمنام بود. این آقا سید عزیز ایشون افلاطون رو تو عالم برزخ میبینه، ازش میپرسه که میخوام فلسفه بخونم، از کی استفاده کنم؟ آدرس رو از افلاطون میگیره، ایشون میگه که باید برید حکمت صدرا بخونی و الانم مسلط به حکمت صدرا در اینجا. حالا نه فقط فیلسوف، عارف بود الهی، یعنی بحثا عقلی نبود، برای شهودی بود که ایشونه، برو ازش استفاده کن. که اومده بود و بعد مرحوم الهی خب سوالاتی از این ور زیاد پرسیده بود، یکیش همین بود، گفته بود که ابوی ما رو ازش سوال کن که از ما بچه‌هاش راضی یا نه. و اینم حالا توش خیلی نکته داره، مرحوم الهی قطعا از این شاگردش بالاتر بود. ببینش فکر کنید، آیا الهی از شاگردش بالاتر نیست؟ آیا الهی تو مرتبه عالی توحیده، شاهدای قاضیه، برای چی این مسئله از اون پرسه؟ اولا که اینا هیچ ربطی به عرفان و معنویت و سلوک نداره، اینا یه موهبت ها و تفضلاتی است که خدا به بعضی میکنه. ثانیا برای کسی که سمت توحید رفته توجه به این مسائل کسر شأن و تنزله و چوب داره که خودش بخواد بره اینجور بگره تو برزخ کسی پیدا کنه، ورود در عالم مثال پیدا کنه. این رد شد از عالم مثال، مشغله براش میاره، نمیخواد خودشو مشغول کنه به عالم مثال. در این حال یه کاری هم داره بدون که خودشو مشغول کنه انجام میده. فهم میکنی؟ مثل این که شما الان مثلا استاد دانشگاهی، شما مثلا طلبه ای، استاد حوزه ای، هیچ وقت نمیای بری مثلا صف ذرت مکزیکی وایسی، کسر شأن خودت میدونی، خیلی دیگه حالا نیاز فوری داری، برای بچت میخوای و کارت لازم داری فلان اینا، یکی رو میفرستی یا بچه پول میدی خودش بره تو صف ذرت مکزیکی وایسی. فهم میکنی؟ کلاس تو بالا تزین حرف میگی. حالا مثال اینه، اینا چون از الان مثلا رد شدن و تجرد برزخی پیدا کردن، اینا خلاصه به این چیزا توجه ندارن. لذا مرحوم الهی به شاگردشون گفت و اینا نکات خیلی مهمی است که کسی به اینا توجه داشته باشه. بعضی میگن من میشه کسی عارف باشه؟ بنده خود طرف نمیشه که اینا که تو در مورد سیگار و فلان اینا گفتی این توهین به علما بود. من میشه کسی عارف باشه ندونه سیگار زهر داره؟ بنده خدا دارم بهت میگم طرف عارفه نمیدونه باباش تو عالم برزخ نظرش نمونه این چیه، و تو میگی نمیدونه سیگار ضرر داره؟ چی میگی شما؟ کجای کاری؟ در این حدشو نمیدونه که باباش تو عالم برزخ ازش راضیه یا نه، به شاگردش میگه. اینا فکر کنین یکم، خیلی تو اینا مطلبه. بعد پدر علامه، خب ایشون خوش از علما بوده، علامه فرمود از ما تا معصوم همه اجدادمون عالم بودن. پدر ایشون که از علما بوده فهموده بود که از بچه‌هام راضیم ولی از استاد محمد حسین دلخورم، ثروت هنگفتی داره، سهام منو سهمی منو نداده، منو شریک نکرده تو این ثروت هنگفت. خب اینه توش خیلی نکته است. پدر و مادر توقع دارن بعد از مرگ، همونجوری که اینجا توقع دارن و عاقد والدین میکنن. حالا اون عاقد یه مراتب داره دیگه، یه وقت واقعا دلشکستگی و نفرینه، یه وقت هم توقعه. به هر حال خب شما الان ماشین خوب میخری، باباید چشش هسته یکی این بچه یه دور ما رو نبود، یه شمال ما رو نبود با این ماشین خوبش، ویلا داری یه بار ما رو نبود، همه آل و ملا رفتن ما رو یه بار نبود اینجا دیگه. اگه خیلی دیگه احساس بکنه داری واقعا بی‌اعتنایی میکنی و استخفاف داری برای والدین، همه رو بردی اینو مخصوصا نیبری، اونجا دیگه نفرینت هم میکنه، یه وقت بی‌توجهی میکنی، اونجا دلش شکسته است، نفرین نمیکنه، یعنی دعات نمیکنه. واقعا اینجوری بگیم از دعا محرومت میکنه بابت این کارت، این کار بکنی دعات میکنه. میبینی مراتب داره اینا. در واقع اینجا پدر علامه منتظر بودن ایشون یه هدیه بفرسته و ایشون دعا بکنه. اون آقا سید گفته بود و ببینید اینا کی بودن، اینا چه جواهری بودن، کجا بودن اینا. علامه طباطبایی بهش میگن که آقا ابوی شما اینو گفته. ایشون خیلی ناراحت میشه و رنگ از چهرهش میپره، میگه به خدا، حالا به خداش از بنده است، شاید همشون گفته بوده،
گفتم آخه اصلا من فکر نمی‌کردم این کار ثواب داشته باشه که بخوام به کسی هدیه کنم. ثواب مگه داشته؟ کجا بودن اینا؟ تو چه مرتبه عالی از قداست و طهارت و بندگی خدا بوده؟ چقدر زلال بودن اینا؟ چقدر اینا خالص بودن؟ مگه ثواب داشته که من بخوام هدیه کنم ثوابش رو؟ گفت بودن آقا پدر شما گفت بود پس ثوابش هدیه که دوباره اون آقا سید رفته بود عبوی علامت دیده بود گفت بود که از هیچ کی مثل آسد محمد حسین راضی نیستم. خب این خود آسد محمد حسین تربیت کرده اونور به اسم آسد محمد حسین میشنزنش. پدر آقای بهجت رو قبل از به دنیا آمدن آقای بهجت که اینا بحثش به عالم زر و اینها مربوط میشه که باید بحث بفای عقل در برزخ توضیحاتش داده بشه. آقای بهجت فهمده بودن که حالا آقای بهجت هم با تواضع اینو نقل کرده بودن که از خودشون گردنشون باز بشه. گفتم پدرم در جوانی داشت از دنیا میرفت تو حالت احتضار گفته بودن که برش گردانید پدر محمد تقی است. یعنی اینو بیاینش برگرد دنیا که محمد تقی از او به دنیا بیاد و اصلا به احترام محمد تقی اون طرف جایگاه داره پدر محمد تقی. آقای بچه‌ام فهمید البته بعدن پدرمو برگشت و خدای پسر کوچیکی بهش داد. محمد تقی در طفولیت از دنیا رفت. احتمالاً منظور همون بوده. این باز آقای بچه‌ت کی بود که آره مثلا پدر شما برگردن که طفل صغیری به دنیا بیاد، شما این مرجع تقلید بی‌نظیر تاریخ شیعه، شما نه اون بچه مثلا مهم بود، شما هیچی. واقعا نگاه آقای بهجت همینا، یعنی بس خودش بپرسید تو اعماق دلش، یعنی فیلم بازی نمی‌کنه، واقعا تو اعماق دلش ببینی همینه. من کیم که بخواد بخاطر من باشه؟ همون برادره بود، اون تو طفولیت از دنیا رفت، پاکت دنیا رفت. خیلی اینا حرفه واقعا، خودمون بفهم. خب پس پدر رو به خاطر محمد تقی که به دنیا نیومده احترام کردن، به خاطر محمد حسینی که صاحب المیزانه احترام نمی‌کنه. قطعاً اون طرف جایگاه ویژه داره. یکی به خاطر تربیت و این مسائل که عمل منفصل به حساب میاد، ولی هدیه با جایگاهش متفاوته. هدیه جایگاهش متفاوته. خب بزن یه کمی باز از همین فضا دور نشیم و کتاب ثمرات حیات که قبلا هم معرفیش کردیم و ازش بعضی مناسبت و چیزهای خوندیم، جلد یک صفحه 314 یک گفتگویی هست بین مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی و مرحوم علامه طباطبایی که تو همین فضاست و از این دو عارف بزرگ مطالب اینجا رد و بدل شده در جلسه 66 کتاب. مرحوم آیت الله پهلوانی سوال میکنن که میگن خیلی فنیه باید روش دقت کرد، میگن کسانی که در این دنیا سالک نبوده اند ولی به سبب پیشامدهای زندگی برای اونها روشن شده که کارها دست خداست و همواره به زبانی معنا رو جاری میکنن، دیگه حالا سالک نیست، عارف نیست، ولی دیگه حالا عوام مثلا توکل به خدا باشه، سخت نگی، خدا میرسونه، خدا درست میکنه، خدا کمک میکنه، دیدی عموم هم اینا زیاد به زبونشونه، یعنی اعتقاد و مایی اعتقادکی داره طرف، درست؟ اینا به زبون یه توحیدی میگن دیگه، حالا اهل سیر و سلوک اینا نبوده و در باطن هم معتقد به این معنا شده، یعنی بالاخره یه اعتقادی تو دلش هم داره، حالا اونجور که مثلا تو مراتب اخلاص و مراقبه و توجه و شهود و اینا که نیست. آیا ممکن است در عالم برزخ به شهود توحید افعالی و بالاتر اون نائل بشن؟ میشه اینا مثلا به توحید افعالی برسن تو عالم برزخ و بالاتر از توحید افعالی؟ چون نهال اون رو در این عالم به خیال یافته و کاشتن، لااقل تو خیالش که این حرف هست، میشه اونجا برسن یا نه؟ الله میفهم. حالا پاسخهای الله فقط همین دو کلمه است کلا، فقط ممکن است. سه تا سوال پاسخ هر سه تاش همینه که فقط ممکن است. ولی خب اصل سوال خیلی مهمه، چون اون کسی هم که سوال کنه خودش آدم کمی نیست و خودش این حقایق رو شهود کرده و علامه هم دارم فهمه ممکن است. این ممکن است علامه هم خوش خیلی حرفه دیگه، هم که رد نمی کنه. با سوال میکنم که میگن این سوال برای این پرسه شد که چند روز گذشته بین و طولین خوابیده بودن. آجل پهلوانی پرسه پدرم رو دیدم که سرش رو در کنار بنده گذاشته و من فهمون نیل به مقام احدیت ممکن نیست ولی مقام واحدیت ممکن است. مقام احدیت داریم که توحید ذاتیه، مقام واحدیت داریم که توحید اسماء و صفات و توحید افعال. عرض کردم رسول الله امتشان را به مقام اهدیت خوانده، چگونه نیل به آن ممکن نیست؟ تبسمی نمود و دیگر چیزی نگفت. ایشون لبخند زد و خب پدر ایشون هم خیلی انسان ویژه‌ای بود و دو تا آقازاده داشت، دو تا عارف تربیت کرد. یکی ایشون، من اسم پدرشون هم شیخ عبدالله، حالا شب جمعه است داریم این بحث رو ضبط میکنیم، ده تا ولی خدا رو یاد بکنیم شده به یاد ما باشن. محمد علامه طباطبایی رو یاد کردیم، محمد طلا بهجت رو یاد کردیم، محمد الهی طباطبایی رو یاد کردیم، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی و شیخ علی آقا، مرحوم آیت الله سعادت فرور، پدر ایشون که اسمشون عبدالله بوده، اخویه ایشون شیخ حسن آقای پهلوانی که ما اخویه ایشون رو زیارت کردیم، و ایشون هم از اولیا خدا و از عرفا بود. و خوش به سعادت پدری که حالا ما بعضی داریم پدر تربیت کرده، حسن تربیت کرده، حسین تربیت کرده، یکی یکی فاسدتر، یکی هم علی تربیت کرده، حسن تربیت کرده، این از اون عارف تر، از این بالاتر، از این بهتر. خب اینم بالاخره حالا هر پدری لزوما مقصر تربیت بچه‌اش نیست، ولی خب خیلی فرق دیگه. امیرالمومنین فرمود فضیلت من بر نوح این است که او پسرش اونجور شد، من پسرام حسن و حسینم. بالاخره این خودش فضیلتی است در هر صورت، ولی حالا آدم دخالت داره نداره، به هر حال خود این هم یه نعمتی است، عنایتی است به انسان، مخصوصا اگه انسان خودش کاری کرده برای این نعمت و محصول تربیت او به حساب میاد. به هر حال حالا مسئله خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشیم چون خیلی کار سخت میشه. این پدر گفته بود که آقا مقام واحدیت رو میتونن برسن، مقام احدیت رو نمیشه. گفت آقا پیغمبر برای همه ببره مقام احدیت. خندیده و چیزی نگفت. میگه عرض شد که پدر بنده سواد خواندن و نوشتن و قرآن و دعا خواندن رو داشت، ولی با این اصطلاحات و مطالب سر کاری نداشت. این تو دنیا که بود مقام واحدیت نمیدونست، مقام احدیت نمیدونست. همینجاش خیلی از من که تو فضای عرفان نظری و درس و بس اینا قرار میگیرن نمیدونن اینا چیه. حالا اون بنده خدا که کاسب بود چی بود؟ و این کلام از ایشون در عالم خواب جز به آن سبب که عرض شد تصور نمیشود. یعنی احتمالاً سیرش دادن به سمت توحید افعالی و مقام واحدیت که داره الان میگه مقام واحدیت. این از کجا میفهمه؟ این تو دنیا که بود چیزا رو سردن نمیورد. اونجا حالیش کردن تو عالم برزخ این حرفا رو که داره اینجور میگه. الان باز چی فهمونه؟ فهمونه ممکن است. میگه باز عرض شد که آیا ممکن است همانطوری که پدر از ثواب نتایج اعمال فرزند صالح در عالم برزخ بهرمند میشه، از کمالات نفسانی او هم بهرمند بشه؟ آها این خیلی سوال خوبی. چطور پدر نماز بچهه به پدر ثواب میرسه؟ اگه هدیه بدن که هیچی، همین نماز هم که میخونه او یه چیزی گیرش میاد. حالا کمالات نفسانی اینا ممکن چیزی گیر او بیا که مثلا این پسر مراقبه داره و افتاده تو وادی توحید و درجات توحیدی رو داره سیر میکنه، فقط از اعمال قالبی بچه به بابای ندن، از اعمال قلبیش هم بهش بدن. یعنی فقط اعمال قالبیش عمل منفصل نباشه، عمل قلبیش هم عمل منفصل باشه. آه این خیلی مهمه ها، یعنی عمل قلبی داریم عمل قالبی داریم. عمل قالب با همین اعمال جوارحمونه، دست و پا و چشم و گوش. اعمال قلبی اعمال جوانهیه، نیت میکنیم، توجه، مراقبه، رضایه به حق تعالی، شکر، صبر، اینا که اعمال قلبی است، خوف، رجا. حالا این افتاده تو این وادی، خوف و رجاش شدت پیدا کرده، به مراقبه رسیده، به توجه رسیده، به ادراکات شهودی و معرفتی و توحیدی رسیده، از اینا هم به اون بابای بدن اعمال قلبی براش به حساب بیا. میشه اینجوری باشه که بچه داره رشد میکنه به بابا هم یه چیزی به موازاتش بدن که بگن این هم عمل منفصل توه و نیل به کمال پیدا کنه؟ البته ایشون باز اینجا تواضع میکنه، چون بوی اینو میده که انگار چون ما وادی سیر و سلوک رفتیم به بابامون هم دارن چیزی میدن. ایشون سعی تو پرانتز میگه البته این تنها سوال است نه ادعای کمال نویسنده. یعنی نمیخوام بگم من خودم چون به کمال رسیدم بابام چیزی دارم، فقط دارم سوال میکنم ممکن اینجور باشه؟ علامه در جواب چی فهموندن؟ فهموندن ممکن است. همین، فقط ممکن است. یه ممکن استش خیلی البته توش حرفه. خب الان برزخ خب نمیشه خیلی محکم صرف دموندش حرف زد، باید رفت دید. و جز معصوم واقعا کسی به صورت حکم کلی و اینها دمونده الان برزخ نمیتونه چیزی بگه. اینایی که بارها هم عرض کردیم، این
تجربه نزدیک به مرگ و اینها، یک گوشه هایی از ماجراست و یک ادراکی از ماجراست. همونجوری که من اگه یه هفته منو بردن مثلا تو فرانسه چرخوندن، نمیتونم بگم فرانسه کلن اینه، که مثلا تا وقت خونه داشته میمده بیرون مثلا جلو در یکی اومده بهش آب میوه مثلا داده، همینو دیدم گفتم آقا کل اینجا خیلی شهر خاصیه، هر کی از در میاد بیرون بهش آب میوه میدن. این آقا یه صحنه تو دیدی، این قاعده نه، این قاعده نشد، این ادراک اینجوری نشد. خیلی از اینام که اون برای چیزی دارم جوریه، این قاعده میخواد، ضابطه میخواد، ضابطش هم قرآن گفته، روایت گفته، کار اینجوری میخواد. البته بعضی چیزا صرف همون ادراک و دیدنش توش خیلی حرفاست، توش خیلی مطلب، یعنی همون یه دونه واقعی هم که دیده خیلیه، یعنی مثلا همون وادی حق و ناس و اون سال طولانی و اون ماجرا اون شکلی، همون یه دونهش که آقا رنگ ماشین فلانی رو برگردون، ضابطه کلی از خود این رنگه نمیشه در آورد، ولی از اون حسابرسیه و بحث رسیدگی به حق مردم و اینا اون ضابطش در میاد و روشن هم هست و اونش خیلی مهمه. فهم میکنی؟ علامه اینجا این رو خوندن و دو تا آیه بعدش، یعنی این نکته رو فهمیدن، ممکن است این دو تا آیه رو خوندن که خیلی مهمه، این آیه رو فعلا داشته باشید میخونیم، یکی این آیه رو داریم، یکی آیه الحقنا بهم ذریتهم که در شمارکه توره، این آیه آیه 7 و 8 سوره غافره، اینا رو داشته باشید جلسه بعد، حالا یا بعد یا بعدترش، این سه چهار تا آیه رو بعد امروز صحبت بکنیم که خیلی مطلب داره. اینجا آیه قرآن اینه، الذين يحملون العرش ومن حوله، یه دایی هستن که حامل عرشن، یه دایی هم پیرامون عرشن، یسبحون به حمد ربه، اینا تسبیحشون با حمد خداست، با حمد خدا تسبیح میکنن، و یؤمنون به، ایمان به خدا دارن، و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای مؤمنین. چی میگن؟ یا ربنا وسعت کل شیئا رحمتا، رحمت تو همه چیزو در بر گرفت، تو وسعت داری به وسعت همه اشیا از حیث رحمت، یعنی هر آن چه هست بهره از رحمت تو داره و تو حضور داری با رحمتت درو، رحمتن و علما، با رحمتت و علم، فاغفر للذین تابوا، مغفرت تو شامل کسایی که توبه کردن کن، و تبعوا سبیلک، مغفرت تو شامل کسایی کن که دنبال راه تو افتادن، و قهم عذاب الجحیم، اینا رو از عذاب دوزخ نگه دار، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، خدا اینا رو وارد کن تو اون جنت های عدنی که وعده دادی به اینها، و من صلح من آبائهم، هم خودشون رو وارد اون بهشت کن، هم اونایی که صالحن، صلاحیت دارن، اونایی که صلاحیت دارن، حالا بابای اینا و ازواجهم، همسرای اینا و ذریتهم، بچه های اینا. پس تو این سه شاخه ما عمل منفصل رو داریم و این ارتباط و اتصال رو داریم که به واسطه یه نفر این سه حوزه ارتباطی او تحولاتی براشون شکل میگیره، یعنی یه نفر که میره بهش، یه نفر که ارتقا پیدا میکنه، حرکت به سمت خدا میکنه، چون ارتباط قلبی با این سه طایفه داره، یه ارتباط تکوینی با اینها داره و اون وضعیت ملکوتی او رو اینها اثر گذاره، البته جنبه خوبش که از الطاف حق تعالی و رحمت خداست، جنبه بدش نه، یعنی کسی رفت جهنم یعنی دلیل نمیشه که بچهش لزوما بره جهنم یا باباش بره جهنم، ولی اگه کسی رفت بهش زمینه جبری نیست، زورم نیست، زمینه فراهم میشه، یعنی آقا الان یه ظرفیتی برای این بابا فراهم شد، همونجور که توی عالم دنیاش هم همینه، شما بابات باغ داره، یه ظرفیتی فراهم برای اینکه باغدار بشی، ولی لزوما به همه باغدار میشن که باباش باغ داره، نه، فضا برای تو فراهمتره، اونی که باباش سرهنگه اونم میتونه باغدار بشه، ولی انقدی استعداد و زمینه براش فراهم نیست که اینکه باباش باغ داره میتونه باغدار بشه، این زمینه باغدار شدن براش فراهمتره. اونی هم که پدر صالح داره، بچه صالح داره، همسر صالح داره، زمینه و استعداد برای صالح شدنش فراهم تره، اتفاقا به همین دلیل اگر از این ظرفیت استفاده نکنه عذابش دو برابره، به همین دلیل و حجت برش تمام شده است، یعنی خدا انقدر که فرصت میده به کسی که بابای عالم نداشته
خیلی بیشتره تا کسی که بابای عالم داشته. اون بعد از 100 تا خطا کتکشو میخوره، این بعد 10 تا خطا کتکشو میخوره. اون چوبی که به اون میزنن بعد از 100 تا خطا، بعد از 10 تا خطا بهش میزنن. اون بعد از 100 تا خطا بیرون میکنه، اینو بعد از 10 تا خطا بیرون میکنه. تو برای چی؟ کل زمانه این باید مفصل صحبت بشه بعدن، که به همسان پیغمبر فهمون که لستون که عهد منن نسا، شما با هیچ زنی قابل مقایسه نیستید. شما اگر خوب باشید دو برابر ثواب دارید، اگر بد باشین دو برابر عقاب دارید، چون شما همسر پیغمبرید، شما توی خونه بودین، چیکار میخواه بکنید دیگه؟ زمینه اینقدر فراهمه. تو شوهرت نوح بوده، تو بابات نوح بوده، تو برای چه آدم نشدی؟ تو چه حجتی داری الان؟ خبر نداشتی؟ نشینده بودی؟ ندیده بودی؟ این همه لطافت و صداقت و اخلاص و پاکی توی مرد دیدید، از او خلاف شرع دیدید، از او ظلم دیدید، از او جنایت دیدید، از او دروغ دیدید، از او فساد دیدید، برای چی تو با این چپ شدی؟ تو مهلت نمیدم. حالا اینا شرایطی، شهر خوب، فضاهای خوب، یک کسی خادم حرم امام رضا میشه، یک کسی تو شهر قم ساکن میشه، اینا یه عنایاتیست، موهبتهاییست و زمینه هاییست. اگه از این هم استفاده نکنی دو برابر عذاب میشه. تو حرم بودی آدم نشدی، تو قم بزرگ شدی آدم نشدی، اون یکی توی ونکوور بوده مثلا، ها؟ اون از حرف بهش نرسه، اون بعد وقت چشم باز کرد دوبرش همش زنا و لوات و عرقخوری و سگبازی و... تو اینجا چشم باز کردی اینجا ختم صلوات و اونجا نمیدونم درس تفسیر و اونجا درس خارج و اینجا نمیدونم فلان. اینا شرایط به همین مقیاس سخت میشه. خلاصه دعا میکنن اینایی که حامل عرشن برای مؤمنین، و میگن به واسطه مؤمنین پدراشونو ببخش، همسراشونو ببخش و بچه هاشونو ببخش. انکه انتل عزیز الحکیم، تو عزیز حکیمی. درست شد آقا؟ لذا بعضی کار خوبی که میکنن میرن همسر و شهدا رو باشون ازدواج میکنن، که حالا همسر شهید حجاجی هم یکی دو سال بعد از شهادت همسرش، یک سال فکر کنم بعد از شهادت همسرش ازدواج که کار خیلی خوبی که این سنت انشالله فراگیر بشه، و هی همسر شهید همسر شهید میکنیم، یه جوری انگار اینا رو تو مزیقه قرار میدیم که چون شوهرش مثلا شهیده دیگه بنده خدا باید همجور بمونه. این کار غلطی است. و اول انقلابی که کار خوبی که بود، شهید ردانی پور، بعضی شهدا هم همین کارو کردن، همسران شهدا رو رفتن گرفتن. و این یه آقا بازی دو سر برده. چرا؟ برای اینکه این که همسر شهیده، به کار اون شهیدم که راضی بوده، خودش اینو حاضر یراقش کرد فرستاد چپه. خب اون شهیدم که رفت، من از واجههم هم که هست، او رفت، شهادت او، یه شهادت هم برای خانوم نوشتن، یعنی همسر شهیده، خودش هم یه شهادت داره دیگه، درسته؟ تو عمل سهم داره دیگه. حالا این رفته همسر شهید گرفته، حالا کسی طمع اونجوری نداشته باشه به همسر شهید، فکرای دیگه نکنه به همسر شهید، فکر درست بکنه، یعنی برای ازدواج و زندگی و اینا، نه جورای دیگه که بعضی ذهنای بیمار گاهی به ذهنشو میرسه. حالا این رو همسر شهید میگیره، این خودش باش میشه همسر یه کسی که خودش بهره از شهادت داره. درست شد آقا؟ خیلی قشنگه دیگه، انگار تو هم یه شهادت مفتی اینجوری گیرت اومده به واسطه اینکه این خانمه شهادت گیرش اومده بوده، و اینجوری یه بهره هم تو داری، نصیبی هم تو داری. و چون رسیدگی به همسر، به همسر این شهید هم کردی، اون شهید هم دعات میکنه. اینجوری نیست که بگیم اون شهید الان وقت غیرتش به جوش اومده، عصبانی و شب میاد من میزنه کاسه بشخوار میشکنه و میای سراغ خانم ما. نه، اون وقت که میریم عالم نورانیته، هرچی که از حلال و دستور خدا و رضایت خدا، آفرین که به این کار خوبی کردین، خانم من مجرد نمونه، تنها نمونه، فلان نشه، ازدواج کردین باهاش و قصد خیر هم داشتی، با این نیت اومدی، دعای اون شهید هم شامل حالت میشه. درست شد؟ این سه دسته رو خصوص اسم آورده، من صلح من آباه و ازواجه و ذریت. علامه اینو در پاسخ آیت‌الله پهلوانی تو پاسخ اون سه تا سوال، که یعنی هم بهره از عمل قلبی دارن، هم بهره از عمل قالبی، از این آیه میشه اینو برداشت کرد که پدر و مادر و بچه‌ها و اینا بهرمند میشن از اعمال قلبی و قالبیه کی؟ اون مؤمن. و حالا پدرشه، پدر بزرگشه، جد سومشه، جد هفتمشه، جوری میگید یه مثلا ممکنه شما جد 15 همه تو ببینیم و این فقط جد اول چه دیده بود، جد 15 همه تو بگیم من افتخار میکنم. و بعضی اصلا آقا بعضی ها به حرمت اینها عنایاتی بهشون میشه. امیرالمومنین همه رو نمیزدن با شمشیر تو جنگ، مالک همجور میزد درو میکرد میرفت، مالک یکم به ذهنش اومد که ما انگار دست فهمونمون بهتره، علی یکی در میون داره ما همه رو داریم میزنیم، اصلا اونم مغرور نشو، اینا تو همجور داری میزنی یک کله میری. من نگاه میکنم اگه تا قیامت یه دونه در ذریه اون مؤمن و شیعه باشه نمیزنم تا اون امانت رو تحویل بده. یعنی اون جد سیام، جد چهلم، جد هفتادم بهرمند میشه از شیعه بودن این نوه هفتادمش. البته بهرمند بودن درجات داره دیگه، یه مرحلهش اینه که در ملکوت آثار گیش میاد، یه مرحلهش اینه که همجا جونش نجات میده، درست شد؟ و گاهی بچه بهرمند میشه از جد هفتادمش. این ماجراش کجاست؟ موسا و خضر اومدن چیکار کردن آقا؟ اینا از مردم غذا خواستن، کسی بهش چیز نداد، خسته و کوفته و گرسنه و تشنه. آخرین ماجرا بود اون سه تا ماجرا، نشستن یه جا استراحت کنن، یه خرابه از خضر فهمون پاشو بعد بنای کن. گفت آقا اینا که غذا ندادن، میخواد برای تو شهرشون آبادگری هم اردو جهادی برایش ما رو آورد اینجا که اینا آب به ما نمیدن، نون نمیدن. از خضر فهمون جا به دیوار بکشیم، جای گنجیه، محافظت بشه از این گنج و مال کانل غلامین یتیمین، مال دوتا بچه یتیمه، ابو هماس کان ابو هماس صالحا، اینا باباشون آدم خوبی بوده، به اون خوب بودن اون بابایه. پس یه وقتی اثر از این ور به عالم ملکوت، یه وقت اثر از ملکوت به اینجاست، از خوب بودن اون بابایه که مرده اینجا داره برکات نصیب این بچه ها میشه. بعد تو روایت فهمید که این بابایی که گفتن کان ابو هماس صالحا 70 نسل فاصله داشت بینا امام صادق فهمید، ابو هما صالحا بابای هفتادمشون بود. یعنی یک کسی از عالم ملکوت حضور نورانی او در عالم دنیا هنوز حفظ شده تا جایی که بعد از 70 نسل، چون گفتن المرء یحفظ فی ولده دیگه، پیغمبر فرمود اگه میخوان احترام کسی نگه دارید، احترام هر کسی تو بچهش نگه میدن، محفوظ میشه در ولدش. خب خدای متعال اینو رعایت میکنه دیگه، اینو میخواد نگرش داره، عنایت بهش بکنه، چیکار میکنه؟ اون حضور دنیایی اینو چه شکلی خدا هنوز بهش عنایت میکنه، حضور برزخیشو که داره به خودش عنایت میکنه، حضور دنیاییشو چه شکلی عنایت میکنه؟ یحفظ و فی ولده که تو ماجرام داره که اون خانم دست به دعا بلند کرد، آب نازل شد، مثلا گفت شطور میخوام، وسط بیابون شطور گیرش اومد و نگفتن تو کی هستی؟ گفت من دختر یعنی نوه دختری فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها است و به حرمت او ما مستجاب الدعوه. اینا همش همین شکلیه، هیچ جبر و اینا نیست، یعنی باید خودش مؤمن باشه که از این ظرفیت بهره مند بشه. البته این امکان ویژه برای اوست، چون المرء یحفظ فی ولده، او فزه خادمه بوده، اینقدر جایگاه مهم داشته، خدا نه برای اینا تو این دودمانشون حفظ کرده، هر کی مؤمن باشه نسل اینا بیاد این اثر برای اینا حفظ. نوه سید ابراهیم دمشقی، سید ابراهیم دمشقی در دمشق خواب دید بچه‌هاش سه تا دختر داشت، هر کدوم شب خواب دیدن حضرت رقیه سلام الله علیها رو، آخر شب چهارم خودش خواب دید که حضرت فهمیدن که آب افتاده به قبر من، بیا درستش کن و دیگه 10 تا اسممون هم تکمیل شد دیگه، این اسامی که آوردیم دیگه 10 تا اسم امشب نگفتیم. ایشون میره و که اونجا در باز میکنن و بدن مطهر رو در میارن، سه روز تو بغل ایشون بوده و فقط موقع نماز میذاشته اینو زمین و نیاز به قضا و قضای حاجت و اینا پیدا نمیکنه تو اون صورت از اجازه حضرت رقیه سلام الله علیها. گفتن نسل ایشون اونا که صالح و سالم بودن اینجور بود که کسی اگه مار میزد، عقرب میزد، نوه نتیجه های سید ابراهیم دمشقی دست میمالیدن به اون موضع گزش، گزیدگی، خوب میشد، به خاطر اینکه دست بابا بزرگشون رسید به بدن مطهر حضرت رقیه سلام الله علیه، این حفظ میشه در نسل او اگر مؤمن و صالح باشه، وگرنه قطع میشه از آدم. حالا ببینید سادات چقدر ارزش دارن، اون سادات خوب، اون سادات خوب، المرء یحفظ، لذا باید جلو سادات بلند شد، احترام کرد، دست اینا رو بوسید، اکرامشون کرد. این همونه، مخصوصا اونا خوباش، مخصوصا خوباش، چون خدا عنایت داره اینو جاری میکنه در این نسل. این نسل از زهراست، این نسل امیرالمومنین، این نسل پیغمبره، نسل ابو عبدالله. سادات ما اینه دیگه، خیلی باید احترام ساداتو داشت. به هر حال مگر مواردی که دیگه طرف خودش عرض میکنه، اینو تاکید میکنم روش. پسر نوح هم خدا فهمون که نو لیس من اهلک دیگه. وقتی یه سیدی میشه که حالا میگن ملکه انگلیس هم ظاهرا شجره نامه داره، و ابوبکر بغدادی هم گفتن که نمیدونم اینم نه نسلش به کی، به پیغمبر میخوره، و یا طرف از هیچ ظلم و جنایتی و فتنه‌ای دریغ نکرده تو این مملکت، اینم به عنوان سید بودنش بخوام احترامش کنیم، دیگه بچه‌ای نداره. این در واقع سیادتش هم ازش گرفتن. و توی اون نامه حضرت امام که اون مهدی هاشمی، سید مهدی هاشمی که بود، می‌خواستن اعدامش بکنن که جنایاتی انجام داده بود و اینها، مال دفتر منتظری بود. بعد اون کشو قصا اینو تو متن قلمی امام دیدم بنده، که خیلی برام جالب بود، تو کتابی که چاپ شد تو صحیفه امام نیست، نکتهش اینجا بود. دیدم دستخط امام که این آخر کار که خود همه چی اثبات شد که خوشم اقرار کرد و همه چی رو به عهده گرفت و قتل‌های هم انجام داده بودن و جنایت کرده بودن، سلاح کلی ذخیره کرده بودن، هم محارب بود هم قاتل بود. حکم اعدامش که اومد، خب بالاخره قائم مقام رهبری اون موقع مخالف سرسخت بود، آیره شهری تو خاطراتش میاره اینو که نامه میده به امام که آقا خب ما چیکار کنیم، کسب تکلیف کنیم؟ حکمش اعدام داد، گفت این رسیده و بخوام اعدام کنیم این بابا با ما کله میشه. امام نامه می‌نویسن که بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد این آقا، اونی که قانون و شریعت و اینا اجرا کنید و از کسی هم نترسید، و اسم میارن آنچه در مورد سید مهدی هاشمی پرسیدید. بعد دیدم که امام اون سیدش رو خط زده. خیلی نکته داشت. خب تو صحیفه امام مرد آنچه در مورد مهدی هاشمی پرسید، اون خط خوردگی توش کلی حرفه. یعنی امام فکر کردن دوران که این سید به این بابا نمیخوره، زیادیشه، انگار این سید به این تناسب نداره، سیدشو انداخته بوده، سید مهدی هاشمی نمیخوره. خلاصه آقا جان این موارد این شکلی هم داریم. پس از کمالات بچه هم بهرمند میشه، من سله هم من آبائه هم و ازواجه هم و ذریت اون طرف بهره هست، و خوشبالونی که پدر صالحی داره، همسر صالحی داره، فرزند صالحی داره. این دیگه سومشو که دیگه از ما برمیاد دیگه، ما تلاشمونو میکنیم برای فرزند صالح و تلاشمون رو میکنیم برای همسر صالح، اونم از یه مقدارش از ما برمیاد. حالا در مورد پدر صالح خیلی بابامونو نمیتونیم تربیت کنیم، طرف گفت تو باباشو میزد، چیکار میکنیم؟ عجب دور زمانی شد دیگه، آدم باباشم نمیتونه بزنه. بعضی باباهاشون رو میخوان تربیت کنن، ماماناشون رو میخوان تربیت بکنن، حالا اون آدم نمیتونه کاریش بکنه. البته اونجا هم دریغی نداریم، سعی اونو میکنیم تا اونجا که میشه برای اصلاح اینا، تغییر اینا. حالا کتابی به بابای بودیم، سخنرانی بودیم، جلسات خوب میبریم، هشت و نشت میبریم دیگه. حالا بعدم بعد 40 سال دیگه کلمحال دیگه میخواد عوض بشه دیگه. بعد 40 سال پرونده دیگه شاکله شکل گرفت و ملکات تثبیت شد و دیگه آدم بعد 40 سال خیلی نادره بتونه تغییری بکنه. یه با اونا که تو این 40 سال جمع کرده ادامه میده. به هر حال اینم مطلبی است. یه جای دیگه تو این کتاب صفحه 162 باز مطلب دیگه ای داره که اینم در نوع خودش جالبه، که اینجا مطلب میشه بعدم باید بیشتر در مورد صحبت بکنیم در جلسه 34 کتاب میشه. سوال میکنن که درباره تکمیل بعد از این عالم، یعنی در عالم برزخ که ما رشدی داریم، حرکتی داریم، بازم ارتقا پیدا میکنیم. الله می فهمن که پس از این عالم هم تکمیل هست، اما تکمیل عالم برزخ مانند دنیا نیست تا با ریاضات و اعمال و مجاهدات باشد. اونجا عمل انجام میدی، روزه میگیری، مجاهدت میکنی، با نفست مبارزه میکنی. اونجا دیگه مبارزه با نفس نداریم. این نکته بسیار مهم است. این اصلا امکانشو نداریم، چون اصلا نفس مادی دیگه نداریم ما. این تعلق مادی نداره که بخوای باش مبارزه کنی. اینجا مبارزه میکنی با چی؟ با تعلق مادی نفست، که نفس مادی نشه، از ماده فاصله بگیره، تعلق پیدا نکنه ماده. خود دیگه تعلق به ماده نداره که بخوای مبارزه کنی. پس اینو ما تو عالم برزخ نداره، بلکه به طریق رفع شدن موانع توجهی. چون ما یه فطرت داریم، یه نفس داریم، این نفس تعلق پیدا میکنه به ماده، شما باید نفست رو، توجهش رو از ماده بگیری بدی به فطرت تا فطرت رشد بکنه و فطرت تو رو پیش ببره، با فطرت بری بالا، توجهاتت فطری باشه، درست شد؟ خب این طرف کار این بر قطع میشه. حالا این باید بحث مفصل دامنش بشه البته، این طرفش که بخش مبارزه با نفس قطع میشه، ولی فطرت تو هنوز داری. حالا من موندم و یه سری موانع برای توجه های فطری. حالا ارتقای برزخی من دیگه چیه؟ مبارزه با نفس که نمیتونم بکنم، نماز که نمیتونم بخونم، روزه که نمیتونم بگیرم. این اعمالی که به من هدیه میشه خاصیتش چیه؟ اثرش چی میشه؟ اون طرف موانع فطری من هی کنار میره، عمل منفصل اینجوری میشه، موانع فطری کنار میره، این حجاب هایی بین من و فطرت که تعلقات من بوده، گناهان من بوده، گناهان کنار میره، تکفیر سیئات میشه، تکفیر ذنوب میشه، موانع و حجاب ها کنار میره، اینجوری میشه. مگه نه ثبت عمل دیگه به این معنا نیست که یه چیزی به هم اضافه بشه. مثلا خیلی فرق میکنه بین اینی که من انجام بدم و دیگری برام انجام بده. مثلا پیغمبر این اثرش و نورانیتش خیلی بالاتر. اثر و نورانیت مبارزه با نفس کجا؟ اثر نورانیت این هدیه ها کجا؟ طرف یه انبار خورما وصیت کرده و بعد از مرگش انفاق کنه. البته جالبیه. پیغمبر اکرم اومدن و این انبار رو عمل کردن به وصیت طرف. آخر که تموم شد یه دونه خورما چسبید کف نعلین پیغمبر. حضرت با دست اینو کندن، فهمیدن اگه همین یه دونه رو در دوران حیاتش با دست خودش میداد براش بهتر بود از این انباری که بعد از مرگش براش دادن. چون اون مبارزه با نفس و اون پا گذاشتن رو خود و اون اثر و اون نورانیتی که توی اونه توی هیچ کدوم از اینا نیست، خیلی فاصله داره این عمل با اون عمل. ولی به هر حال این اعمال هم به طرف میرسه، بهره‌ای بالاخره از اینا هم داره. بعد ماجرای شیخ عرب رو نقل کردن که ما تو بحثای وادی شفاعت چون گفتیم، خودشون هم میگن که قبلا گفته شد، ما هم تو بحث وادی شفاعت قبلا عرض کردیم که همون بابایی بود که امیرالمومنین رو اسمش رو نمیدونست و گفتن که امامت کیو اینا، نمیدونست کیو چیو اینا، که اونجا از عنایت امیرالمومنین شفاعت امیرالمومنین بهره مند شد و در واقع رفع مانع شد براش. یعنی مانع بین او و امیرالمومنین قلبن یه تعلقی داشت، نمیدونست امیرالمومنین کیه و چیه، امام یعنی امام اینجوری قبول داشت از سر صدقش، ولی اون که به نحوی که تصدیق بکنه همین علی ابن ابی طالب اینا، نمیدونست مانع براش برطرف شد، تصدیق کرد. یعنی اون زمینه فطری شد، در صورت خودش با خودش برده بود. اگه کسی زمینه فطری نداشته باشه این هدایا براش ثمره اون طرف حالا یا مطلقا نداره یا به این شکل نداره، خیلی ثمرات ضعیفی میشه. خیلی حالا دیگه مثلا به کجاش، در حد این که بتونه باش حق الناس را بندازه و حقوق این شکلی در همین حد به دردش بخوره مثلا، وگرنه بعضی هم که این هدایا براشون عذاب میشه. یعنی هدایایی که فرستاده میشه، قرآن میخونن برای طرف، گفت شهید دستگیر نعم کردن که اومد به خواب اون طرف، گفت فقط تو رو خدا دیگه قرآن نخون برام، گفت همه التماس بکنن که ما برای مرده‌هاشون قرآن بخونیم، تو مریم قرآن نخون، با هر آیه که میخونی یه دمنو میزنن، میگه احل الله البیع و حرم الربا، میگه نه چرا با خوردی، میگه خدا رو بار حرام کرد، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میگه چرا حج نرفتی، لا تقربوا الزنا، چرا زنا کردی، بیان لکل همزه تن لومزه، چرا مسخره کردی، لا تنابزو بالالقاب، بقیه اسم نذاری، اجتنبو کثیرا من الزن، هر چی تو میگی یه ما رو میزنه، آقا نخون تو رو خدا هدیه بهمون نفرست، من هیچ تناسبی شاکلم نداره با اینا که میفرستی. البته ما نباید، ما رجا داریم و میفرستیم برای، مگر اینکه کسی دشمن خدا بشه، یعنی برای صدام و ترامپ و رضا شاه و برای اینا کسی هدیه نمیفرسته، نباید بفرستی، بلکه با لعنتشون هم بکنی. ولی برای غیر دشمن خدا، اینا که مرددیم و اینا، اونا هدیه میفرستن برای به این نیت که اگر خوب بوده، چرا هم دعایم که توی قبرستون میکنن، وحشرهم مع من تولوا، خدا اینا با کسای مشهور کن که ولایتشون داشته، دعا این شکلی با ولیشون اینا رو مشهور کن. در صورت این اثر اینه که حالا محمود طلعه پهلوانی اینجا یه حاشیه‌ای میزنن، و که آره حاشیه مهمی هم هست، می‌فرمان که ممکن است مراد استاد از رفع شدن موانع همان آثار پنهان کارهایی باشد که در این جهان عمل نموده و ثمره حقیقی آن را پس از این جهان ملاحظه می‌نماید. یعنی بین خودش و اثر اعمالش حجاب شده، این موانع اینه. گفتیم به فطرت بخوره، ایشون فهمان نه، یه سری کارهای خوب کردم، بالاخره نماز می‌خوندم، مسجد می‌رفتم، اینا انقدر که آلودگی و گناهی نداشتم اون طرف اینا گم شد برام، اثری ازش نمیبینم. میگم پس نمازان کو؟ میگن او تو انقدر حق الناس داری، انقدر گناه داری، از نماز چیز اینجا بهت نمیرسه. این هدایا و تکمیل نفوس و اینها که حالا یا عذابه یا ارتقای به هر نحوی که هست، اینا میاد این موانع رو برطرف میکنه که بتونه اون اثر از عملش ببینه اون طرف، درست شد؟ بعد میفهمن که و یا اعمال حسنه و یا خیراتی که دیگران برای متوفی انجام میدن و موانع کمال وی رو برطرف میکنه، موانع کمالش برطرف میشه، حالا میتونه بهرمند بشه. ببینید الان مثلا یه کلاسی داره برگزار میشه، ما مانع داریم، اینترنت نداریم، گوشی نداریم، یه کلاس آنلاینیه مثلا، نتمون ضعیفه، صدای گوشی خرابه، تو خونه سر و صدای شلوغه، بناییه، تصادف کردم، نماش موانع دیگه. حالا کسی میاد این مانع رو برای شما برطرف میکنه، یکی میاد میگه آقا بچه‌هاتون من برام تو اتاق درس رو گوش بده، این میشه هدیه برزخی، درست شو؟ هدیه برزخی اینجوریه، یعنی من نمیتونستم بهره باشم، مانع داشتم، هدیه که میاد میشه رفع موانع. این نکته مهم علامه خیلی نکته دقیقی که اینا تکمیل نفوس، ارتقای برزخی، اصلا من اینو عرض میکنم مفصل و صحبت بشه، این حالا فعلا چکیده و خلاصه شد، این ته حرف بود دیگه، این حالا بحثای علمی داره که بحثای فلسفی داره، بحثای عرفانی داره، بحثای روایی داره. یه روایت اینجا فقط مطرح میکنم که خیلی همین مهمه. راوی میگه از مصعب بن جعفر رسالو شنیدم به مرد میفرمود که اتحب البقا فی دنیا، دوست داری تو دنیا بمونی؟ فقالا نه، گفت بلا. از افانو بله من برای چی؟ اصلا سوال اینه که چی؟ خب ببینی که چی بشه؟ گفت لقراعت قل هو الله احد، خب ببینم قل هو الله بخونم، پس سکت اهل از چیز نگفت. فقالا لو بعد ساعه یا حفظ، اسمش حفظ بوده، حضرت بعد چند لحظه بهش گفتن یا حفظ من مات من اولیاء انا و شیعتنا ولم یحسن القرآن. کسی شیعه ما باشه ولی ما باشه قرآن بلد نیست، قرآتش خوب نیست، که مفاهیم خوب نمیفهمه، اول ما فی قبل حتی اعراض نکرده، بعضی کلا سراغ قرآن میزن که لمده این باید صحبت بشه بعدش. اول ما فی قبل، تو قبلش بهش یاد نه، کجا؟ تو سیمانا؟ نه تو برزخ. گفتم هر وقت میگن قبر تو روایات، قبر اصلا ما این قبر سیمانی نداریم، اصلا هیچ، تمام، هیچ، قبر یعنی برزخ، یعنی بدن مثالی، اونجا که اون بدن مثالی هست اونجا بهش یاد میدن قل ما فی قبره لیرفع الله به من درجت، تا درجهش ارتقا پیدا، قرآن بهش یاد میدن. خب قرآن چیه؟ قرآن تذکره دیگه، قرآن چیکار میکنه؟ همش تذکر به اسماء الله، اونجا فلان کاری که شد خدا بوده، اینجا فلان اسم بوده، اینجا به خاطر فلان دلیل بوده، چون اونجا فلان کاری کرده بودی اینجا فلان روزی بهت دادیم، چون اینجا این کار نکرده بودی اونجا فلان چوب خوردی، اینا همه رو بهش یاد میده، ناش به حقایق قرآن، ناش تطبیق قرآنه دیگه، درست شد؟ فإن درجات الجنة على قدر آیات القرآن، درجات بهش به تعداد آیات قرآن. خب به تعداد یعنی چی؟ یعنی عدد اعتباری طبقات؟ نه، یعنی همش جلوه اینه، خود قرآن تجلی حق تعالی است، تجلا لخلقهی به کلامه، خدا با قرآن تجلی کامل کرده بر مخلوقات، همه اسماء و صفات و تجلیات حق تعالی اینجاست، خدا تجلی کرده با قرآن. خب بهشت هم که تجلی خداست، این تجلی لفظی خداست، این تجلی تکوینی خداست، همه اندازه تجلی تکوینی هم به اندازه تجلی لفظی، اینجا لفظه، اونجا عینه، اونجا واقعیت، اون واقعیت از این لفظه، این لفظ از اون واقعیت، این همونه، اون همینه، دو ساحت متفاوت یک حقیقت هم، درست شد؟ لذا خب به تعداد قرآن اونجا میگه این کلمه قرآن که گفته بود این حقیقتش، اینو میخواست بگه، اینو داشت میگه، حقیقتشو نشون میده. لا یمسه الا المطهرون، یعنی این لیوزه به انکم و رئیس اهل البیت و یتهرکم تطهیرا، یعنی این درست شد؟ اینا رو یاد نبود. تبد یدا ابی لهب و تب، یعنی این یه چیزی با هم میشنویم میخونیم میشنویم به ذهنمون میاد، اونجا چی میشه؟ اونجا با حقیقتش مواجه میشه. البته اونجا دیگه به میزان درجات هر کسی، یکی در مقام احدیت قرآن برای او یه جلوه‌ای داره، یکی در مقام واحدیت قرآن برای او یه جلوه‌ای داره، یکی در مراتب نازل‌تره، یکی هم تو جهنمه. تو جهنم بالاخره جلوه‌های آیات قرآن، اون جلوه‌های اونوریش، جلوه‌های جلالیش، این وقت جلوه‌های جمالی و رحیمی است با تنوعش و با مراتبش و با عمقش، که اینا همه رو خود ما تعیین می‌کنیم با اعمال و کارامون. در هر صورت ارتقای اون طرف هم این شکلیه، یعنی با قرآن رشد داده میشه. یقال له اقرا ورقا، بهش میگن قرآن بخون برو بالا ترقی کن. فیقرا ثم یرقا، قرائت میکنه میره بالا. حفص میگه فما رأیت احدا اشد خوفا علی نفسه من موسی بن جعفر، هیچ کی ندیدم که مثل موسی بن جعفر از نفسش بترسه. ولا ارجن ناس من، و هیچ کی ندیدم که مثل موسی بن جعفر اهل رجا باشه. فکانت قراءته حزنا، قرائت قرآنش حزن بود. فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسان، وقتی قرآن میخونه انگار با یه انسان داره حرف میزنه، به خودش به خورده خودش میداد دیگه، خدا داره حرف میزنه با ما. قرآن جوری خونیم بالا از دهان خدا خطاب به خودمون. یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خب یاسین رو بخونیم جور به خودم، حالا این خطاب به پیغمبر یا هر چی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رج، همینجوری کلمه کلمه بخون آدم خطاب به خودش. ها تو رو دارم گوش میدی، حواست هست، با شماستا، ببین اینه ها. ببین مثلا وقتی که داری حرفی میزنه ولی مخاطب خاص نه، ولی وقتی مثلا میگم که فلانی خیلی آدم خوبی بود، یا وقت مثلا دارم چون خبر میدم تو اینجور به شما دارم میگم که شما دارم به دوستان تذکر میدم که مثلا به شما دارم میگم این حرف رو، فلانی خیلی آدم خوبی بود که نه یه خاطب و انسان. اینجوری امام کاظم علیه السلام قرآن میخوندن. خلاصه مراحل برزخی و رشد برزخی ایناست، حقیقت و قرآن و تجلیات حق تعالی. این اصل ماجرا. تا اینجا یه توضیحات دیگه در مورد هدیه اعمال که خب ماجرا علامه رو عرض کردیم که پدرشون چی فرمودن، و یه چند تا روایت هم در مورد خیرات برای اموات که جلسه بعد انشالله با چند تا داستان عرض میکنم، و بحث کودک و اینها میمونه یه جلسه دیگه، باز باید مفصل تر در موردش صحبت بکنیم. یه بحث دیگه هم داریم در مورد این که اموات میان خانواده‌هاشون سر میزنن، یه بحث هم داریم در مورد این که اصلا خانواده معنا داره مگه بعد از مرگ. این باید یادم باشه که انشالله در موردش خدا متعال توفیق بده نکاتی عرض بکنیم. انشالله خدا ما رو متوجه بکنه به حقایق این عالم و به فکر خانه اصلی خود باشیم. انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، این آدم رو خالص میکنه. ذکرت دار، آدرس خونت یادت داره، حواست به خونت باشه. اینجا چی آقا؟ مسافری، مهمونی. ما مال اینجا نیستیم، همچنین دل خوش کردیم این خونه و این زن و این زندگی و این بچه و این رو کاناپه ولو میشیم سریال میبینیم و غذا میخوریم و محل کار میبینیم. انگاه همچین داریم زنیم گویم انگاه 10,000 سال دیگه اینجا. بابا جمع کن برو، تو وقتای تلف شده یه الان وقت اضافی تو اینجوری تایمی، این تو این وقت داری زندگی میکنی. و اون ور اصل کار و قرآن که اصل ماجرا اینه، و خدا توفیق بده بتونیم اتصال با هاش پیدا کنیم. اینا اصل ماجرا و اصل کار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.